جعفر قائم پناه اینجوری گفته: جوانان، زنان و مردم وقتی احساس بیپناهی کنند، طبیعی است که برای رفع مشکلات خود به دنبال کمک از عامل خارجی بروند. این ناشی از انسداد مسیرهای درونی دادخواهی است. وقتی مردم احساس می کنند سیستم داخلی قادر به پاسخگویی نیست و محلی برای شنیده شدن فریادشان ندارند، نیاز روانی به یک نیروی نجات بخش بیرونی ایجاد می شود. ببینید، این معاون اول رئیس، معاون اجرایی رئیس جمهور ماست. خودشون با سیاست‌های غلطشون، با ناکارآمدیشون، با افزایش نرخ ارز از 57,000 تومان به 150,000 تومان و با این همه گرفتاری که درست کردن، با تورمی که از 33% تحویل گرفتن و به 70% رسوندن، موجب این اغتشاشات شدن، موجب نارامی شدن و حالا با فرار به جلو نظام رو بنبست جلوه میدن، در بنبست جلوه میدن و اعلام میکنن که این نظام راه برون رفت نداره و مردم ناچارن که به خارجی توجه کنن. خب با این کسی که این طور داره در واقع تحلیل میکنه، یعنی داره حرفی که دشمن میزنه، میگه دشمن میگه نظام جمهوری اسلامی کارآمدی ندارد، بنبسته، این آقا معاون اجرایی رئیس جمهور همین حرف رو میزنه، این داره چی کار انجام میده؟ این در واقع در چه زمینی داره بازی میکنه؟ ما نمیدونیم اینجا باید چی کار کنیم با این. این معاون رئیس جمهور قوه قضاییه اینجا نباید ورود پیدا کنه؟ نباید قوه قضاییه کسانی که در همدستی با دشمن ورود پیدا کردن و این اظهارات رو میکنن و جامعه رو در واقع دارن سوق میدن به ناامیدی و اشتباهات خودشون و مشکلاتی که خودشون ایجاد کردن موجب این بلایا شده در کشور، با فرار به جلو اینها رو کنار میگذارن و نظام ما رو کارآمد نشون میدن. بدیهیه که معلومه که این افراد از ابتدا هم در جرگه انقلاب نبودن، حالا شرایطی پیش اومده، اومدن مسئولیت گرفتن، از مطبشون پا شدن اومدن مسئولیت گرفتن و حالا هم مثل گذشته که جزو افرادی بودن که با نظام زاویه داشتن، باز هم دارن زهر خودشون رو به نظام و به مردم میزنن. تقاضامون اینه که قوه قضاییه با این افراد برخورد کنه و مدیران مجلس در واقع راهی برای
خیلی ممنونم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای علی شیرینزاد، نماینده محترم کرج، اشتهارد و فردیس، جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند.
به نام خدا و با سلام، محضر شریف امام عصر و نایب برحق ایشان امام خامنه‌ای و همچنین مردم انقلابی ایران اسلامی، و با تبریک ایام دهه مبارکه فجر و 22 بهمن ماه سال روز شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، یاد امام راحل و شهدای گلگون کفن را گرامی می‌داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. در آغاز جا دارد که پیروزی ایران سربلند در مقابل کودتای دیماه را به رهبر معظم انقلاب تبریک و از حضور حماسی مردم انقلابی برای ایستادگی در برابر این فتنه تقدیر و تشکر نمایم. را پیمایه 22 بهمن مهر تایید مجدد و اثبات حمایت مردم اسلامی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ضربه محکم دیگری بود بر پیکر نیمه جان و در حال فروپاشی دشمنان اسلام و استکبار صهیونی. بر این اساس ضمن حمایت و پشتیبانی از همه مسئولین خدمتگزار و انقلابی به دستگاه دیپلماسی به ویژه جناب آقای عراقچی عرض می کنم که آنچه در عرصه دیپلماسی از شما توقع می رود اقتدار و حفظ عزت تاریخی میهن پهناور اسلامی است که به برکت قدرت نظامی به ویژه در دفاع مقدس 12 روزه به تصویر کشیده شد. لذا در مواجهه با دشمنان انقلاب و اسلام به ویژه شیطان بزرگ حفظ استقلال و اقتدار ملی مطالبه همه ایرانیان است. از دستگاه قضایی و امنیتی اطلاعاتی به خاطر دستگیری های چند روز اخیر به ویژه شب گذشته تقدیر و تشکر می کنم. برخورد قاطع و بازدارنده و پشیمان کننده از همه خدمتگزاران مطالبه همه مردم است. توقع ما از همه دولت مردان و رئیس جمهور محترم مدیریت صحیح اقتصاد، معیشت، ثبات بازار، آرامش در فضای کسب و کار، حمایت از مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر است. آقای پزشکیان، اصلاحات اقتصادی اخیر جناب عالی به واسطه افزایش قیمت ها و تورم چند درصدی در اکثر نهادهای اساسی و ضروری و دیگر کالاها نگران کننده است. شواهد و شنیده ها از عدم تسلط و عدم انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت حکایت دارد. لذا از جناب عالی تقاضا دارم در اسرع وقت گزارشی دقیق، شفاف و جامع از وضعیت جاری و نتایج کوتاه و بلند مدت اصلاحات مد نظر به مجلس و مردم ارائه فرمایید. آقای پزشکیان، به عنوان نماینده فعال در بخش‌های مختلف و به عنوان یک شاهد برای آنچه که شما بیشتر دقت فرمایید و در تاریخ ثبت شود میگویم که تیم اقتصادی شما نه اشراف و تسلط لازم را بر آنچه میگوید و انجام میدهد دارد و نه انسجام و وحدت لازم را. لذا شما را از تبعات اقدامات و اصلاحات اقتصادی اخیر انذار می دارم. مگر نه اینکه حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه در شیوه حکمرانی به فرمان روایان می فرماید از کاری که از نتیجه آن یقین ندارید بپرهیزید. آقای پزشکیان، راه اصلاح اقتصادی کشور افزایش درآمدهای ملی و دولتی از طریق راهکارها و کسب منابع درآمدی و اقتصادی جدید است که وجود دارد و بنده و دیگر نمایندگان تا کنون چندین طرح را تقدیم جناب عالی و دیگر وزرای شما نمودند ولی تا کنون اتفاق خاصی نیفتاده است. راه دیگر
بفرمایید. شیرزاد لازم
راه دیگر بازگشت منابع درآمدی نفتی و دلارهایی است که به کشور باز نگشته است. آقای پزشکیان، فروش نهادهای ملی چون نفت و پتروشیمی و برخی صنایع بزرگ شفاف نیست و اخباری از تخطی و تخلفهای کلان به گوش میرسد که نگران کننده است. از شما میخواهیم با ابزارهایی که در دست دارید به بررسی و جلوگیری این اقدامات اقدام فرمایید. با تشکر.
خیلی ممنون آقای شیرین‌زاد عزیز، استفاده کردید. خب تذکرات 3 دقیقه رو آقای دکتر بدری بفرمایید.
تشکر میکنم آقای رئیس. تذکر شفاهی 3 دقیقه‌ای نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای سعید رحمتزاده، نماینده محترم مردم شریف شهرستان صومعه سرا هستیم، شماره 305.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت به همکاران عزیز و عرض احترام به ملت شریف ایران. خب ما به اقتضای نمایندگی مردم شریف و زحمتکش و کشاورزان عزیز استان گیلان لازم هست که ضمن تشکر از خدماتی که دولت در حوزه‌های مختلف در دست اقدام داره، این تذکر رو به صورت جدی هم به آقای رئیس جمهور محترم، هم به وزیر محترم جهاد کشاورزی و هم به وزیر محترم نیرو اعلام کنیم که فصل کشاورزی استانهای کشاورزی مانند گیلان در حال آغاز هست. یکی از مشکلات عمده ای که امروز کشاورزی ما باش درگیر هست لایروبی آببندانها و نهرهاست. همه ما میدونیم که یکی از مشکلات عمده ما مدیریت منابع در حوزه آب هست. انتظار داریم به ویژه وزارت نیرو تصمیمات شایسته ای رو در خصوص اجرای سیاست لایروبی آببندان ها با توجه به کاهش بارندگی و بارش در کشور به ویژه در مناطق کشاورزی در نظر داشته باشه و ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی از فرصت‌هایی که می‌تواند بحران کم آبی و تنش آبی رو کاهش بده. این توقع کشاورزان عزیز از دولت و وزارت نیروست که با پشتیبانی و تأکید وزیر محترم جهاد باید به سامان برسه. نکته دیگه بحث حمایت از کشاورزان تحت عنوان تسهیلات ارزان قیمت کشاورزی است. از حوزه‌های انتخابیه ما ناراحتی‌هایی در خصوص متقاضیان تسهیلات سلف، تأمین مالی خردی که کشاورزان و دهقانان با استفاده از اون میتونن تولید داخلی در حوزه کشاورزی رو ادامه بدن. امروز متاسفانه کم توجهی میشه، البته با توجه به تأمین مالی که برای بانک کشاورزی انجام شد انتظار داریم بانک کشاورزی که خدمات شایسته ای رو هم برنامه ریزی کرده، کارنامه خوبی رو در این دوره مدیریتی داره، در این موقعیت زمانی توجه ویژه‌ای به تسهیلات کشاورزی و نوسازی ماشینالات کشاورزی داشته باشه. نکته دیگر توجه به نشست رئیس جمهور محترم با مدیران مناطق آزاد هست. این جای امیدواری داره که در شرایط این چنینی رئیس جمهور برای افتتاح پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مناطق آزاد جلسه اختصاصی برگزار میکنه. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند پیشران توسعه و رونق اقتصادی باشه. متاسفانه برخی از برداشت هایی که در سالهای اخیر از قانون و آیین‌نامه ها شد این فرصت رو از مناطق آزاد گرفت. امروز نگاه تحولی حاکم بر مناطق آزاد در مدیریتش وجود داره. صحبت از نسل‌های جدید، نسل هفتم مناطق آزاد، توسعه اقتصاد دیجیتال در حوزه فعالین اقتصادی مناطق آزاد هست. سیاست مناطق آزاد مشترک منطبق با سیاست‌های نظام. امیدواریم
تشکر می کنم. نفر بعدی در خدمت همکار عزیز جناب آقای روح الله لک علی آبادی، نماینده محترم مردم شریف درود و ازنا هستیم، شماره 120.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به ملت شریف ایران و درود به مردم عزیز و فهیم شهرستانهای درود و ازنا. جناب آقای رئیس، در شرایطی که مردم به لحاظ معیشتی و اقتصادی تحت فشار بودند، حذف ارز ترجیحی یک شوک به بازار وارد کرد و متاسفانه یک سیاست درست با اجرای غلط و زمانبندی اشتباه مستمسک یک عده دلال و راندخار شد. معلوم افرادی که از سال 97 تا 404 بیش از 116 میلیارد دلار از پول مردم رو به جیب زدن، مخالف حذف این ارز رانتی باشن. 116 میلیارد دلار یعنی 6 تا 8 سال درآمد نفتی کشور. شما فکر میکنید تو این سالها با ارز ترجیحی و پول مردم ایران فقط کالای اساسی وارد کشور شد؟ نه خیر آقایان، سنگ پا هم وارد شد، دست بیل هم وارد شد، پشم گوسفند هم وارد شد و یک عده گردن کلفت موریانوار پایه های اقتصادی کشور رو نابود کردن. داستان به اینجا ختم نمیشه. دلال هایی که در این سالها سفره های مردم رو کوچک و کوچکتر کردن، با دلارهای بادآورده حجمه های رسانه ای ایجاد کردن، هوچیگری کردن، اشک تمساح ریختن تا به خیال خودشون صورت مسئله رو پاک کنن. یک حساب سرانگشتی ساده نشون میده که چطور در حق این ملت سالها جفا شده و شاید اینجا قوه قضاییه باید ورود بکنه. در طول 7 سال از اردیبهشت 97 تا دی ماه 404 قیمت ارز ترجیحی از 4200 به 28500 رسید، یعنی تغییر 6.7 برابری. انتظار اینه که قیمت کالاهای اساسی هم نهایتا 7 برابر بشه. ارز ترجیحی 7 برابر شده، کالاهای اساسی هم 7 برابر، ولی قیمت کالاهای اساسی 27 برابر شد. این در حالی که قیمت ارز آزاد از 6800 به 135000 تومان یک تغییر 20 برابری شد. یعنی اگر ما فقط با ارز آزاد کالاهای اساسی رو وارد می‌کردیم، قیمت‌ها باید 20 برابر می‌شد، ولی متأسفانه الان 27 برابر شده. یعنی در طول 7 سال گذشته با نرخ ارز امروز حدود 19 همت برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده. 19 هزار میلیارد، ولی دستاورد این همه پول برای مردم هیچ. در این مدت متاسفانه مردم برای وام‌های ازدواج و اشتغال هم باید تو صف میموندن. من نمیدونم یک عده با چه استدلالی از این همه فساد دفاع میکنن و به دیگران تهمت میزنن. درخواستی از قوه قضایی داریم که قوه قضایی خواهش میکنم یک ورود جدی بکنه و یک بررسی مجددی بکنه که این پولها کجا رفته، چجوری رسانه ها رو دارن اجیر میکنن، چجوری نمایش برگزار میکنن برای...
خیلی ممنون و متشکر. مهمانان رو اعلام بفرم.
تشکر میکنم. مهمانان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، جمعی از دبیران و دانش آموزان دبیرستان پسرانه علامه حلی چهار منطقه 14 تهران، مهمانان سرکار خانم دکتر رفیعی نماینده محترم تهران، ری شمیرانات، اسلام شهر و پردیس هستند. به این عزیزان و آینده سازان گرانقدر خیر مقدم و خوش آمد عرض نموده. به خانه ملت خیلی خوش آمدید.
باش. خیلی ممنون و متشکر. تذکرات دو دقیقه رو اعلام بفرم. آقای دکتر نادری.
تشکر میکنم جناب آقای رئیس. تذکرات دو دقیقه ای همکاران نفر اول در خدمت جناب آقای احمد آریایی نژاد هستیم. 21
بفرمایید جناب آریایی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خدای عادل. شفافیت مقدمه عدالت. به وزارت نفت عرض میکنم در اختصاص بودجه مسئولیت‌های اجتماعی عدالت زیر سوال نره، توضیح بدن ان شاء الله. وزارت بهداشت، نبود پزشک عمومی در روزهای اخیر در بزرگترین اورژانس شهرستان و همچنین توی سرکان و نهاوند و خنداب که مراجعه میکنن اونها زیر سوال، مدیریت زیر سوال. ما نقاط ضعف رو گفتیم، به جای برکناری تشویق کردن صدور گواهی‌های فوت بدون حضور پزشک مربوطه زیر سوال. حتما توضیح بدن، اسنادش رو ارائه میدیم، قوه قضاییه هم رسیدگی کنه. اوقاف امور خیریه متاسفانه علی‌رغم مذاکرات طولانی که حتی از برجام هم طولانی شده، به جای سرمایه گذاری در تولید به خدمات میپردازه. حتما بیان سریعتر اقدام کنن. این آخرین تذکره، وگرنه چاره جز تحقیق و تفحص نداریم. به وزیر محترم کشور میگیم قول دادی و اوفو بالعهود، بیاید منطقه مشکلات تقسیمات کشوری رو اونجا بررسی کنید. عزیزان، ما بیمارستان خیرساز دادیم، دارن یواش یواش وسایلش رو تخلیه میکنن میبرن، موجب بدبینی خیرین میشه. این کار رو زودتر پیگیری کنید، هم وزارت بهداشت هم اوقاف امور خیریه. تثبیت سالانه نرخ خدمات و کالا، اقتصاددانهای مجلس و دولت کجا رفتن؟ چرا این کار رو نمی کنن؟ واقعا امروز عاجل و سریعا باید رسیدگی بشه، امکانش هست. فضای مجازی یله و رهاست، در اسرع وقت ببردازید. دیدی که ما در قضیه اخیر چقدر از این منطقه دچار مشکل شدیم. جنگ ترکیبی یک قسمتش اینجاست که در شناخت اختلال ایجاد میکنم. خواهش میکنم اینترنت ملی رو با حفظ فضای کسب و کار جوانان در نظر بگیرید و سریعتر اقدام کنید. تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد در وزارتخونه و نهادهای مختلف، ما مسئولیم. این چیزی نیست که به امروز و فردا واگذار کنیم. تو رو خدا سریعتر اقدام کنید. عدالت، عدالت، عدالت. مدام دم میزنیم که مردم صاحبان اصلی این کشورن و ما خادمیم. کجا باید ثابت کنیم؟ امام حسین میفرما که نیاز مردم به شما از نعمتهای خداست. خداوند خوش نمیاد که این کار رو کنیم. خدا رو خوش نمیاد که بی‌عدالتی باشه و ما ساکت بشینیم و نظاره‌گر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و العاقبت للمتقین
ان شاء الله.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای روح الله عزتخواه. 191
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر و هشدار بنده در خصوص تصمیمات غیرقانونی دولت در حوزه سهام عدالت. ببینید عزیزان، سهام عدالت به چند دلیل یک طرح بنیادی بوده و هست. اولا مالکیت عمومی مردم، ثانیا رفع فقر و تبعیض، امکان حضور و مشارکت مردم در طرح‌های توسعه کشور. 49 میلیون نفر تا این لحظه سهامدار عدالتند و حداقل 20 میلیون نفر دیگه جاماندن که باید سهامدار می شدن و نشدن. امروز 20% دارایی های بزرگ کشور در حوزه سهام عدالته. البته در مصوبات بوده باید تا 50% به این امر اختصاص داده می شد، اما در دولت های مختلف به نحوی مقابله شد، مبارزه شد. در دولت آقای روحانی صریحا ایشون اومد در مجلس و اعلام کرد میخواییم سهام عدالت رو ببندیم. مجلس وقت نذاش. نصف دارایی های واگذار شده رو دولت غیرقانونی پس گرفت از سهام عدالت در دولت آقای روحانی. هیئت مدیره ها رو در همین دولت فعلی دادن دست شرکت های سرمایه پذیر که این هم غیرقانونی است. حالا اخیراً در شورای عالی بورس آقایون یه مصوبه ای رو آوردن به اسم دستورالعمل اجرایی سهام عدالت که تماماً ضد قانونه. مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های اصل 44 ضد منویات رهبری است. رهبر انقلاب حداقل 3 بار در این خصوص ابلاغیه صریح داشتن. ایشون تاکید دارن بر حفظ ساختار تعاونی ها به تشویق مردم در برای ماندن در تعاونی های سهام عدالت. 350 تعاونی سهام عدالت شهرستانی داریم ما امروز. من نمیدونم دولت حالا چرا افتاده به جون اینها، در شورای عالی بورس چرا دارن آقایون قانون گذاری میکنن، چرا دارن ضد سیاست های کلی عمل میکنن، چرا قانون مجلس رو دارن صریحا نفی میکنن. من تذکرم اولا به شخص آقای پزشکیانه، ایشون به درستی گفت کار مردم رو بدیم دست مردم. خب این امر در قصه سهام عدالت محقق شده، چیزی که محقق شده رو چرا دارید از بین میبرید؟ به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص هم تذکر میدم، این هیئت فقط برای تقنین نیومده، برای اجرا هم باید نظارت بکنه بر اجرای درست سیاست‌های کلی. صریحا دارن آقایون دور میزنن، یک اقدام خودسرانه است که به اسم شورای عالی بورس دارن اجرا میکنن و نهایتاً به رؤسای سازمان‌های خصوصی سازی و بورس هم تذکر جدی میدم، اگر اینها بخوان اصرار بکنن بر این مسیر، ما از موضع نظارتی جدی وارد میشیم و 234 خواهیم کرد و علیه شخص این دو نفر اعلام جرم قانونی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم.
نفر بعد.
نفر بعد جناب آقای قاسم روانبخش 264.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم و تشکر از مرجع عالی قضا حضرت آیت الله عظما سبحانی داریم به دلیل موضع‌گیری صریح درباره صدور مجوز موتورسواری برای خانم ها و اعتراض به این مسئله به فتوای حرمت شرعی. جناب آقای پزشکیان لطفاً به تذکرات مراجع اعزام توجه کنید تا تجربه دولت دهم که به فرمایش مراجع توجه نکرد و از عرصه معادلات سیاسی کشور حذف شد برای شما پیش نیاید. جناب آقای رئیس جمهور، آقای قائم پناه معاون اجرایی شما اخیراً گفته است جوانان، زنان و مردم وقتی احساس بیپناهی کنند طبیعی است که برای رفع مشکلات خود به دنبال کمک از عوامل خارجی بروند و نیاز روانی به یک نیروی خارجی نجات بخش بیرونی ایجاد می شود. آقای پزشکیان، همواره انسان‌ها از افرادی ضربه‌های سنگین می‌خورند که با آنها نزدیک‌ترند. دولت‌های نهم و دهم از سوی کسانی ضربه خوردند یا شخصی که به رئیس جمهور نزدیک‌تر بود و او را از عرصه سیاسی کشور حذف کرد. به دولت یازدهم کسانی ضربه زدند که طعم آدامس او را هم از نزدیک می‌دانستند. شما اظهارات قائم پناه نوعی کودتای داخلی در دولت شماست. وی با این حرفا پایان دولت شما را اعلام می کند و می گوید دولت شما نمی تواند پناهگاه مردم باشد و پناهگاه مردم را یک نیروی خارجی نجات بخش معرفی می کند. نیروی نجات بخش خارجی کیست؟ آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپاییان جنایتکار یا بهاییان یا پهلوی ملعون، آنان که در جنگ اخیر 12 روزه به اختشاش 3 روزه دستشان به خون هزاران ایرانی آلوده است و به مقدسات مردم مسجد و قرآن توهین و آتش می‌زنند. انشاءالله ملت ایران با شعار مرگ بر امریکا در راهپیمایی 22 بهمن نشان خواهند داد که پناهگاه آنان نظام اسلامی است و به جز به خدای بزرگ و خودباوری ملی به کسی دیگری امید ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. نفر بعد.
تشکر میکنم. نفر بعد جناب آقای منصور علی مردانی 50.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ملت بزرگ ایران. بحث عدالت در پرداخت ها یکی از ریشه‌ای در این چالش های نظام اداری کشوره که هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده. قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشی از مواد خودش اومده که نظام پرداختها رو عادلانه بکنه، ولی خودش شده منشأ استثناءهای متعدد. 55% دستگاه‌های اجرایی کشور از شمول اون خارج شدن. ما نمیدونیم اینا چششون رنگین تره یا کارشون خیلی مهمتر از بقیه دستگاه‌هاست. اگر این قانون برای اجرای عدالت تصویب شده، چرا باید بخشی از دستگاه ها از شمولش خارج بشن؟ چرا هر دستگاهی داره مسیر جدایی رو برای پرداخت طی میکنه؟ این چه عدالتیه که در یک دستگاه کارمندان با سنوات و مدارک مساوی دارن پرداختهای متفاوتی را دریافت میکنن. حقوقشون 15 مدل ما پرداختی در دستگاه